بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل یک مطلبی را عرض کردیم از طرف کسانی که نقد کرده بودند دیدگاه طرفداران تمایز ما بین روش در علوم طبیعی و علوم انسانی که طبیعین مربوط است به علوم طبیعی و تفهم یا تفسیر مربوط است به علوم انسانی. نقد شده بود که یک چنین مرز قاطعی بین این دو حوزه علمی تجربی نیست، هم در حوزه علوم انسانی عنصر تبیین دخالت داره، جنبه تبیینی دارد و هم تفسیری، و هم در حوزه علوم طبیعی مقوله تفهم نقش داره، دخالت داره. این را عرض کردیم که چنین نقدی وارد شده و در توضیح این مطلب بیان شد که مبنا و اساس این نقد این است که در مورد پدیده‌های طبیعی غیر از انسان، یعنی جمادات و نباتات و حیوانات، بپذیریم که از مقوله‌های ادراکی، شعور، احساس برخوردار هستند، یعنی این مقوله‌های انسانی، عناصر انسانی در اونها هم ولو در یک سطح نازلتری وجود دارد. این گونه نیست که اونها صرفاً بر اساس عوامل جبری ماشینی و مکانیکی رفتار بکنند. در اونها هم احساس و شعور و اراده و اینها هست ولو در حد نازلتر از انسان. عرض کردیم که این مبناش این هست. حالا این مبنا را هم گفتیم که جمله هم در جهان غرب کسانی طرفدار این دیدگاه بودند همواره، و هم در جهان اسلام این نظریه قابل دفاع از قرآن کریم از آیات استفاده می شود، روایات، و در تفکر فلسفی صدرایی، حکمت صدرایی و همچنین عرفان اسلامی این پذیرفته شده است که جهان دارای یک نحوه احساس و در واقع رفتارهای مبتنی بر شعور یا بر احساس اینا هستن. حالا ما نمیفهمیم، ما به اونا توجه نداریم. این مبنای مطلب. آیا این سخن قابل قبول، این نقد وارد است، یا این نظریه به این صورت قابل پذیرش است؟ خب ما در مورد این که در علوم انسانی مقوله تبیین نقش دارد، این را قبلا توضیح دادیم و اختیار کردیم این دیدگاه را که در علوم انسانی روش تبیینی تفهمی هست، نه فقط تبیین، نه فقط تفهم، هر دو هست. این را قبلا بحث کرد. اما آیا در مورد علوم طبیعی نیز می شود این حرف را گفت که در معرفت تجربی، علم تجربی، مثلا در حوزه فیزیک یا سایر علوم طبیعی، برای شناخت موجودات و پدیده‌های طبیعی مضاف بر این که باید اصل علت و معلول را و رابطه علی و معلولی را این را باید در نظر گرفت، مضاف بر این بایستی جنبه های باطنی و درونی و نهانی که حالا همین مقوله احساس و مثلا ادراک و اینا باشه، باید اینا را هم مد نظر داشت. آیا این قابل دفاع است یا نه؟ ما به نظرمون میرسه که این حرف در عین اینکه اساسش درسته، اما در روش شناسی علمی نمیشود به این عمل کرد و این رو توصیه کرد که بگوییم یک روشی است و در فلسفه علم، در روش شناسی علم به عالمان علوم تجربی باید توصیه کنیم یا قابل توصیه هست. یک دستور مثلا مثل منطق که یک دستوری است برای متفکرین که این راه را بروید تا به مقصد برسید. حالا به دانشمندان علوم طبیعی، گیاه‌شناسان، جانورشناسان، زمین‌شناسان، منجمین، دیگران توصیه شود که اگر بخواهد علم تجربی شما بارور باشه، از این حیث که تجربی است، علم تجربی به سامان و قابل قبولی شما بخواهید داشته باشید، علاوه بر به کارگیری در حجت و روش طبیعی که مبتنی است بر رابطه علی و معلولی حاکم بر ظواهر پدیده های طبیعی، علاوه بر این باید شما به پشت صحنه و به سلام ملکوت و به نهانگاه عالم طبیعت یا پدیده های طبیعی هم نظر بیاندازید، مد نظرتون باید باشه. به نظر نمیاد که ما بتوانیم چنین توصیه‌ای به عنوان روش شناسی علم طبیعی به دانشمندان طبیعی بکنیم، یعنی مجاز نیستیم. چرا نیستیم؟ چرا نمیتوانیم؟ با اینکه مبنا را قبول داریم، یعنی اصل اون حرف را پذیرفتیم، اما اینکه قبول نداریم به خاطر این است که مقام اثبات غیر از مقام ثبوته، یعنی اون مطلب قبلی مربوط است به مقام در واقع ثبوت و نفس الامر که از راه تجربه هم ما به اون نرسیدیم، نمیتونیم برسیم. یعنی روش تجربی ما را به اون نظریه نمیتواند رهنمون شود، نمیشود اثباتش کرد نه نفیش کرد. آیا موجودات طبیعی احساس و شعور و یک نحوه رفتار ارادی دارن یا ندارن، داشته باشن نداشته باشن، از تجربه نمیشود اون را کشف کرد. یا باید مبانی فلسفی ما چنین اختزایی داشته باشد، مثلا مثل حکمت صدرایی که هستی را، وجود را مسابق با علم و شعور و اینا میدونه. هر جا هستی هست، واقعیت هست، یک نحوه شعوری هم با خودش همراه داره، حالا برای در مرتبه نازل. یا باید بر اساس یک مبنای فلسفی مثل حکمت صدرایی به این برسیم، یا از راه شهود عرفانی کسی این را مشاهده عرفانی بکنه، یعنی از راه درون با درون وصل شود، از راه دنیای درون خودش با درون عالم ارتباط برقرار بکنه، یعنی ملکوت خودش را به خدمت بگیره برای ارتباط و اتصال با ملکوت عالم. این هم شدنی است، منتها خب یه راهکاری است که بسیار سخته، پرهزینه است، ریاضت‌هایی باید کسی بکشه تا بتواند این ارتباط را برقرار بکنه. بنابراین میشه عرفانی، روش شهودی. یا باید از راه شهود عرفانی، کشف عرفانی به این برسد که عالم طبیعت ملکوتی داره، اسراری داره، احساس و شعور و این چیزا هست. یا از راه دین، یعنی وحی، نقل وحیانی، مثلا آیات روایات بیان بکنه این مطلب را، به کلام الهی خواهد شد دیگه. این خداوند متعال و اولیاش به ما بفرمایند که عالم این گونه است. این راهش اینه دیگه. راه تجربه، تجربه حسی ما را به اینجا نمیتونه برسونه. و حالا ما چون هر سه را قبول داریم، هم طریق این جمله تمام کنم، هم طریق نقلی وحیانی را قبول داریم، در اختیار داریم، هم طریق فلسفی حکمت متعالیه صدرایی را داریم، و هم روش عرفانی. حالا خودمون نداشته باشیم، لااقل دیگرانی که این راه را طی کردن به ما گزارش کردن، حالا یکی دوتا هم نیست، گزارش های عرفانی زیادی هست. پس ما حالا با توجه به این سه راه، این راه های سگانه، مقام ثبوت را قبول داریم. نسبت به مقام ثبوت ما حرفی نداریم و معتقدیم که واقعا عالم، عالم طبیعت فقط همین نظام جبری ماشینی علی و معلولی ظاهری نیست، بلکه یک اسراری، رازهایی و احساساتی، ادراکاتی در خود این عالم، در موجودات عالم طبیعی وجود داره، به اصطلاح ملکوت اوناست. منتها این کافی نیست، این مقام ثبوته. ما برای این که بتوانیم به یک روشی دست پیدا بکنیم و روشمند باشه پژوهش ما و جهانشناسی ما، که روشی داشته باشیم، بایستی مقام اثبات هم در اختیارمون باشه. شما اگه فرمایش دارید بفرمایید. من بستگی این خیلی نشان نمیده ها، این دو پهلوه، میتونه معیدی باشه اما خودش به تنهایی دلالتی نداره. چرا؟ چون این احتمال وجود دارد که یک نیروی قاهر این پدیده ها در اختیار اون نیروی مرید هست، مثل کنترل از دور، مثلا هواپیمای بی سرنشین که خودش شعور نداره، خودش درک نداره، ولی اون قوه‌ای که، نیرویی که ای را ساخته و در تسخیر اوست، او داره در واقع این را، این چنین عکس العمل‌هایی را نشان می‌دهد. نه اینکه این عکس العمل‌ها عکس العمل‌های آگاهانه و ارادی باشه، چون این احتمال وجود داره. اون چه که علم تجربی میگوید که بله این خاصیت هست. وقتی که این گفتار انجام میشه، این رفتار انجام میشه، این تأثیر را میگذارد، ولی آگاهانه از یا ناآگاهانه دیگه علم تجربی نمیتونه به ما بگه که خود اون گیاه یا خود این آب یا خود این پدیده دیگر که این عکس العمل را داره، آیا آگاهانه داره عکس العمل نشان میدهد یا نه. میگه من نمیدونم. علم تجربی فقط میگوید که این کنش واکنش هست، اما حالا این واکنش روی احساس و آگاهیه یا بر اساس یک قانون جبری کنترل از دوره، از بیرونه، فرق نمی کنه. طبیعیه. میدونه الان بحث ما این نیست، بحث این است که آیا این پدیده های طبیعی احساس و شعور و اراده دارن یا نه. چرا دیگه؟ نه، روش تفهمیه. روش تفهمی این است که شما رفتار ظاهری این پدیده را فقط ندید، از این نفوذ بکن به پشت صحنه‌اش، یه همدلی ایجاد بکن، چطور خودت احساس داری، شعور داری، با این حالت و احساس درونی خودت با او یک علقه ای پیدا بکن، اخت بشو به اصطلاح. وقتی که با او اخت شدی و همدل شدی، میتونی کشفش کنی. آدم ها با همدیگه اینجوری هن، آدم ها نسبت به همدیگه چون مشابهت به لحاظ فطری دارن، میگه خب من در حالت مثلا شادمانی یه خبر خوشی به هم میرسه، این حالت درونی در من ایجاد میشه. رفیق من این آقای دیگرم که الان یه خبر خوشی بهش دادن، گفتن مثلا فرزند شما برمی شود که اینجور شد، خانوم شما وضع حمل کرده، خدا یک فرزند پسر پاکلزری و برمی شود که دختر نمیدونم چشکلانی به شما داده. بله. خب این حالا به من میگن اگر تورم نباشه و وضع بیکاری و مشکلات نباشه خوشحال میشن. خب این آقا هم همینجوره، پس این الان خوشحاله، یعنی الان در درونش یه چنین حالتی وجود داره. عکس قضیه، اگر اون حالت شادمانی خاص را به طریقی حالا یا خودش گزارش کرد یا به هر طریق فهمیدیم، پیشبینی میکنیم که چه رفتاری ازش سر بزنه، دقیقا مثل علوم طبیعی، یعنی از ظاهر میریم به باطن، از باطن میریم به ظاهر، این میشه تفخمی. اما آیا حالا ما وقتی که میگیم مثلا آیه قرآن بخونید، این آیه قرآن یا فلان آهنگ را بذارید، این مرغ ها بیشتر تخم میکنن، این مرغ ها بیشتر مثلا گوشتشون چه میشه فلان میشه، نه کار این کارا رو انجام میدن، بازی سر این حیوانات در میارن آدم ها برای سوء استفاده. ولی آیا حالا این مرغ ها از روی شعور و آگاهی دارن این عکس العمل ها نشان میدن؟ نمیدونیم. اگر از راه نقل وحیانی یا فلسفی یا شهودی ثابت نشده باشد، صرف این که میبینیم اینها تخمشون بلوشتر میشه یا گوشتشون بهتر میشه یا سریعتر رشد میکنن، نمیتونیم قضاوت کنیم که اینا آگاهی و احساس دارن. این دو پهلوه، ممکن از یک در تسخیر یک قوه قاهره‌ای هستن، اون اینا را اینجوری تغییرشون میده، نه اینکه خودشون خود آگاهانه این کارها را نمیتونن، رای تجربی نمیتونن اثبات. مؤید میتونه باشه. یعنی وقتی که شما قبلا برهان دارید یا یک طریق معتبری دارید، اینا هم همونا تأیید میکنه، مثلا یک معید تجربی باشه. نه روش تفهمی غیر از این است، روش تفهمی این است. بله. اون وقت بله. نه فقط تأثیر میگذاره، یعنی شما الان دنیای درون او را فهم میکنید. چطور از آیه قرآن میگیم ظاهرش این است، ید است، اما معنیش ید نیست، قدرت است. از ظاهر عبور میکنید به اون باطنه. چطور اونجا عبور میکنید به اون باطن، میخواید باطنش اون واقعیت را به دست بیارید، نه ظاهرش را. این وقتی میتونید این باطن را به دست بیارید که بتوانید با او همدل بشوید. کی میتونید همدل بشید که اونم مثل شما احساس داشته باشد، شعور داشته باشد، علم داشته باشد؟ دارد یا نداره؟ باید از یه راهی اثبات کنید. آفرین. لذا من عرض میکنم راه تجربه مسدوده، یعنی مقام ثبوت را خوب دقت کنید چه عرض میکنم، این حساب شده است، مقام ثبوت را از راه تجربه نمیتوانیم اثبات کنیم. یعنی همین نظریه، همین ادعا که ما میگوییم هر میشود که جهان احساس دارد، عالم طبیعت احساس دارد، شعور دارد، از راه تجربه نمیشه اثبات کنیم. آیا راهی برای اثبات این داریم بالاخره که این اصل اساس را بچینیم؟ میگیم بله، طرق ثلاثه داریم: عقل فلسفی، عرفانی و نقل وحیانی. خب اینا اثبات کردیم، یعنی ما مقام ثبوت الان مشکل نداریم. مقام ثبوت همان را نه از راه تجربه بیرونی حسی که نمیتواند اثبات کند، نمیتواند هم نفی بکند، هیچ کنم خونساز، چون روش تجربی چیزی را اثبات میکند یا تأیید میکند که چه باشه؟ که محسوس باشه، شعور و نمیدونم ادراک و احساس و اینا که محسوس که نیستن که. ولی عرضم این است که این مقام ثبوت شرط لازم و شرط کافی نیست برای روش شناسی. فرق میکنه، یعنی با علوم انسانی، با علوم طبیعی با هم فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ دقت بفرمایید. برای این که در مورد علوم، در مورد پدیده های انسانی که موضوع پژوهش است، یعنی پژوهشگر انسانه، موضوع پژوهش او هم انسانه، حالا یا فرد انسان یا جامعه انسانی فرق نمی کنه. اینجا اون همگنی اگه یادتون باشه میگفتن اصل همانندی، اشتراک در خصوصیات وجودی، همگن بودن در حد حیات طبیعی و نباتی و جمادی فقط نیست. آدم ها انسان ها همانندن، هم در حیات جسمانی جمادی، هم در حیات نباتی و حیوانی و انسانی. اینجوریه، یعنی این همانندی بین آدم ها فی الجمله در چهار مقوله است، در چهار ساحت، حالا به تعبیری چهار مقوله، چهار ساحت: حیات جمادی، اون جسم، اینم جسم، حیات نباتی، اون تغذیه و رشد و نمو داره، اینم داره، حیات حیوانی، اون غریزه و تمایلات داره، اینم داره، وهم داره، اینم داره، حیات انسانی. حیات انسانی چی چیه؟ حیات انسانی اون شعور در سطح عقل است، احساس در سطح عقل است، عقلانی، نه احساس و شعور پایین تر. اون پایین تر مربوط به حیوانات میشه، دقت فرمودید؟ پس در مورد انسان ها ما این همگنیمون کمک میکنه، همانندیمون کمک میکنه که بهتر میتونیم با همدیگر تماس برقرار بکنیم و ظاهره هم به باطن هم، حالا فل جمله، البته گفتیم این بل جمله 100% که نمیشه، ولی در حدی که حالا برای علم تجربی ممکنه، این راه بازه، شدنیست، یعنی که به یک فردی بگوییم مثلا یه جامعه شناسی، به جامعه شناس بگوییم، به یک عالم رفتار شناس، مثلا روانشناسی رفتاری، اون روانشناسی که رفتار آدم ها را مطالعه میکنه، افراد را، یا یه جامعه شناسی که یه جامعه را، یک مثلا رخداد سیاسی را، یک پدیدار رخداد اقتصادی را، فرهنگی را، امثال اینها مطالعه میکنه، بهش بگوییم، سفارش بدیم، یعنی توصیه کنیم، بگیم جناب عالی فقط نباید به کنش ها و کنش های ظاهری توجه بکنیم، این باید این کار را بکنیم، اما نگاه به عالم درون آدم ها و این جامعه هم داشته باش. اگر این آدم مثلا اگر این آدم یه آدم عارفی است، اهل عرفانه، اهل سیر و سلوکه، حالا یه حرفی زده، یه رفتاری کرده، شما رفتار این آدم را با اون آدمی که اصلا از سیر و سلوک سینش هم بلد نیست که بخواد به کار ببرد، با اون مقایسه نکن. دو رفتار مشابهه، هر دارن راه میرن، دارن قدم میزنن تو خیابون، اما رفتاری که این آقای عارف دارد انجام میدهد با رفتار او، ولی ظاهرش مثل همه، باطنش با هم فرق میکنه. میگیم باید به این توجه داشته باشی و میتوانی توجه داشته باشی، چون خودت هم تجربه داری از این قضیه، یا لااقل از زبان دیگران، از گفتار و رفتار دیگران به این تجربه دست پیدا کردی، اونجا راه بازه که شما به اینا توجه داشته باشی. اگر میخواهی مثلا در رابطه با یک رخداد اجتماعی بررسی و مطالعه بکنی، به عوامل انسانی، فرهنگی، شخصیتی، جهانبینی، همین چیزا، به همه اینا هم توجه داشته باشی، اینا هم دخالت داره. اما حالا از این آقا بخواهیم بگیم آه جناب عالی وقتی که آب را میذاری روی آتش که جوش بیاد، غیر از این که میبینی که حرارت تأثیر دارد در آب و این را جوش میاره، شما از درون اینم برو در درون این ببین چه احساسی الان دارد، این آب که الان دارد قل میخورد و دارد کم کم حرارتش بالا میره، چه احساسی داره؟ من چه میدونم چه احساسی داره؟ اصلا نمیدونم داره یا نه. حالا علل مبنا قبول کردم که داره، اما اگرم داره برای من دست یافتنی که نیست که. یعنی چون که اون اگرم احساس باشه، یک احساسیه که همگن و مشابه و هماننده با اون چی که من باش خو کردم و دارم با من هماننده نیست. نه نه اکسال عمل هست کردی، اکسال عمل فایده ای نداره، چون میخواد به بیرون، به درون میخواد نفوذ بکنه. اکسال عمل فقط ظاهر را نشان میده، رفتار ظاهری را. بنابراین در اونجا از نظر روش تجربی نمیشه به این عالم تجربی گوه جناب عالی الان مثلا فرض بفرمایید که بله زمین دارد دور خورشید حرکت میکند، ماه دارد دور خورشید یا دور زمین حرکت میکند، این حرکت ها را میبینی؟ میگه آره. بر اساس این حرکت ها و قواعد نجومی من مثلا خسوف و خسوف و چرا رصد میکنم؟ میگیم نه، فقط اینا نیست. وقتی که داری اینا رو مطالعه میکنی و رصد میکنی، به حالات درونی اینا هم توجه داشته باش که این زمین که دارد حرکت میکند الان با چه ایده ای و انگیزه ای داره این راه را طی میکند. با زهره مثلا فرق میکنه، زمین را با زهره یکی نگیر، با مریخ یکی نگیر، به سنگاشون و خاکاشون نگاه نکن. نگاه کنید، این در مقام اثبات راه تجربی بر من مسدوده، ولو مقام ثبوت درسته، مقام اثبات چه میتوانم من وارد بشم؟ به قول اون بنده خدا گفتش که انسان میتواند از یک فرد انسان تجربه او را در یک غمی، در یک شادی، در یک حرکتی بازسازی ذهنی کنه، برای خودش، برای خودش، پیش خودش تصویر کنه. اما حالا یه اتمی یک تجربه اتمیک داره برای خودش، من چه تجربه اتمیک در اون حیات شعور خود آگاه هم ممکن از منم در اون متن حیات ناخودآگاه هم که اصلا خودم هم نمیدونم چه خبره، با داشته باشم به درد من نمیخوره. یعنی ولو من هم در درون خودم، چون اتم، منم حیات اتمیک دارم، اما اون حیات اتمیک هم اون احساسی ازش ندارم. اون احساساتی که من دارم در سطح و ساحت همون حیات عقلانی و خودآگاه منه. اون چیزایی که ناخودآگاه اگرم هست، ثبوتاً به درد میخورد، اثباتاً به درد نمیخورد. بذار راه بسته است. همش میشه طبیعی دیگه. خب یه تفهم نشد که این که همش همین آثار ظاهری میشه. این میشه روش علم طبیعی بابا، این روش علم طبیعیه که مثلا ما فلان گیاه را در دشت، تربچه دشت، تربچه کوه، بله اینا که همه قبول داره، اون تربچه‌ای که در کوه درست میشه، اون نعناهای کنار جوبها، جویها، شما شاید ندیدید، ما بچه ده اینا دیدید، اونا از چند متر اون طرفتر، شاید خیلی فاصله، بوی اون پونه ها و اون نعناها آدم هم مست میکنه اونجور اصلا. ولی حالا این نعنا به یه خوشگلی از بو نداره، مثل نعنای پلاستیکیه. خب بلی اینا که مشخصه که این عوامل مؤثر طبیعی، باران در این فصل یه جوره، باران اون فصل اینجور نیست. البته اینان مثل این است که مثلا گفتش که استاد سر دست این را میخوان، این شعر را میفهمود که بله، شکر هندوستان و شکر مازندران هر دو شیرینن، اما این کجا و اون کجا. مثلا گفت که اون شعر معروفی هم هست که دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه، هر دو یک رنگن، اما این کجا و اون کجا. اینا که مشخصه در شرایط آب و هوایی تأثیرات دار. بحث ما در روش تفهم، دقت کنید، بحث ما در روش تفهم اینه که چه همدل شدید. همدلی، حالا امسال هم مقام از نفرم بفرمودن که سال همدلی است. همدلی و همزبانی است، اینم جمله قشنگی. همدل شدید ما در تلیعه، این جالب است، در تلیعه امسال ما بحثمون به این روش تفهم رسیدیم که همدل هست. همدلی اینم خودشه خالی از لطف نیست، به هر حال ما هم ارادت کامل داریم به رهبری حفظه الله تبارک و تعالی و اطال الله فی عمره الشریف ان شاء الله. اینم شاید از این باب باشه که فرمودن که حالا همدلی هم با تعارف و با گفتن نمی‌شود، باید کاربردی شد. بله، بنابراین در پدیده‌های طبیعی عرض بنده اینه، ثبوتاً قبول، اما در مقام اثبات که من تجربه‌ای از اون احساس کره زمین یا احساس مثلا فرض کن فلان پرنده، بله در حیوانات نگاه کنید یه خورده فرق میکنه. یعنی اگر از جمادات فاصله بگیریم، بیام در عالم نباتات، یه خورده بیام جلوتر در عالم حیوانات، اونم نه حیوانات تکسلولی خیلی همچه کرم و امثال اینا، نه یه خورده بیام جلوتر مثل شتر و این حیوانات اینجوری، مثلا یعنی نزدیک بشیم که به انسان یک قرابت بیشتری دارن. حالا تو میمون ها بیان، مثلا در میمون ها که اونها حیوانن، قرابتشون در بعضی از خصوصیات به ما بیشتره، نه ظاهری ها، همون خصوصیات درونی، مثلا اون قوه توهمشان که محبت جزئیه، عداوت جزئیه، مهر و محبتی که مثلا مادر به فرزند داره، دقت میکنید؟ دیدید که آدم نگاه میکنه تو پرنده ها یا تو حیوان ها، خودش رو به کشتن میده برای اینکه این بچه رو حفظ کنه، خودش رو به خطر میندازه برای حفظ جان این بچه. خب این خیلی شباهت داره، شباهت زیادی داره با رفتار یک مادر انسانی که خودش رو به خطر میندازه برای او. و هم میگه خب من که دارم خودم رو به خطر میندازم، این احساس دارم الان این فیل یا این فرض کنید موجود دیگری هم که در این پرنده ای که در این کار رو میکنه، در درونش این احساسی هست، این درون او قابل بازسازی تخیلی ها رو طبق بیانی که آیام میگفتم در روش تفهمی. ببینید پس ما این را به صورت بالجمله به فیزیک دانان و شیمی دانان و زیست شناسان و جانور شناسان و زمین شناسان دیگران در علوم طبیعی نمیشه این روش تفهمی را به عنوان یک روش علمی توصیه کرد. بله در خصوص بعضی از پدیده های طبیعی غیر انسانی عرض کردم، مثلا بعضی از جهات مثلا در جانور شناسان بعضی از جهاش قابل توجه و قابل توصیه است، اما فعل جمله از فعل رقیقه. پس یک اصل اساسی که این آیان میگویند، دقت بفرمایید، اینا میگویند علوم طبیعی ایزن عنصر تفهم درش نقش داره و باید داشته باشه، میگیم نه این یک بایدی نیست، بعضی از جهات امکان نداره، بعضی سر باید هم نیست، ولی در علوم انسانی لاجرم باید اون عنصر تفهم هم باشه، اگر نباشه کاریکاتور انسان رو شما دارید تعریف میکنید، اینجوری میشه، دقت میفرمایید؟ در علوم انسانی اگر در مقوله های مربوط به انسان که عنصر فرهنگ، شخصیت، باور، اندیشه، اینا همه دخالت داره، اگه اینا رو بذاریم کنار، به اینا توجه نداشته باشیم، فقط همین ظاهر رفتارها رو چه بکنیم؟ ببینیم، مشاهده بکنیم، این میشه یه کاریکاتوری. این واقعیت انسان نیست، انسان شناسی نیست، این همون طبیعت شناسیه، منتها طبیعت شناسی در مورد مثل مباحث مربوط به چیز پزشکی، اون مقداریش که مربوط به شناخت دارو و میکروب و ویروس و راه معالجه و امثال ایناست، نظام فیزیولوژی بدنه دیگه، خب در مثلا حیوانات هم هست. اینجا تا اونجایی که علم پزشکی هست تفهم نقش نداره، چه تفهمی میخواهد که به اون حیات درون ذهنی آدم هم راه پیدا کنه؟ بالاخره اینا یک نظام بدنش این نظام را داره، در این هوا اینجوره، با این غذا اینجوره، اینا میده. بله اگر حالا یک فرد مؤمنی باشه، معتقدی باشه، توکل تو علی الله، بسم الله الرحمن الرحیم، ما شفا از خداست، ما وسیله ایم، اینجور اعتقادات داره، البته در مقام راه یافتن نتیجه بخشی قطعا مؤثر اینا، ما نفی نمی کنیم، ما تو اون روش شناسی علمیش عرض می کنیم. پس ما حاصل عرض بنده شد که این نقد یا این نظریه که گفتن در علوم طبیعی ایزن تفهم سهم و نقش داره، نمیشه به عنوان یک روش این را توصیه کرد، اثباتا نمیشد و الا ثبوتا مطلب درست. اول تبیین میکنن دیگه، بعد پیش بینی میکنن. نه کی گفته هدف اصلیشون پیش بینی؟ خب تبیین میخواد بکنه، میخواد بشناسد این پدیده رو، رابطه. نه حالا ممکن
نه باشه،
اینجور نیست. نگاه کنی که ما بگوییم همه پژوهشگران عالم طبیعت دنبال اینن که آیا آینده رو بخوان پیش بینی کنن، اول تبیین میکنن. البته نتیجه تبیین اینه که نظام علی و معلولی رو کشف کردن، وقتی کشف کردن اون وقت بر اساس قانون یک نواختی عالم طبیعت پیش بینی هم میکنه، اینجوری هست. یعنی پیش بینی قاعدتا متفرع بر تبیینه، اول تبیین میکنه، نظام علی و معلولی رو کشف میکنه بر اساس یک مبنا، همون اصل یک نواختی طبیعت سنفیت که در شرایط یکسان این قانون یکسان عمل میکنه، میگه فردا هم همینطوره، پس فردا هم همینطوره، جای دیگر هم همینطوره، اون وقت پیش بینی میشود. ولی اگه تبیین نکنه که پیش بینی نیست، که پیش بینی هاش علمی نیست، یادتون باشه اینا رو بحث کردیم. بله کسانی پیشبینی ممکنه بکنم، علمی نباشه، بر اساس یک یافته های سطحی. حالا مثلا فلان ابر را که دیده باران آمده، میگه ها ابر آمد باران میاد، دوری بره توی مثلا فرض کنید که پناهگاه یه جایی که باران نباره، ممکنه بعدم هیچ نیاد. این علمی نیست، این بر اساس سطحی. پیش بینی های غیر علمی داریم، پیش بینی های چه علمی. بله نه خب اون دیگه بحث اون نیست، ولی شناخت عالم، شناخت عالم طبیعت را بخواد تبیین بکنه، تبیینش اگر میشد راهی می بود کامل تر بود مثل در اون نیست. خب این از این بحثم بگذاریم. یک نکته دیگری باقی مانده. چکار کنم؟ یعنی چکار کنم؟
امام کنم اینجا بلان یا صورت میرسه یا نه؟ در خود بلان چقدر بوده؟ به شما میگم که احمد بوده نه بوده اینجا با خطر در توی سام تنیه این احجام یعنی ما بیقایدن
بود؟ این غیر از اون بحث ماستا. بله اگر ما مبنامون این شد که عوامل غیبی دخالت داره، عوامل انسانی در این پدیده‌ها دخالت داره، اونا مد نظر قرار گرفت. سخن در اینه که خود این زلزله، این زلزله الان رفتار چی موجودیه؟ زلزله آفرین. حالا آیا ما غیر از این به هم خوردن زمین، ریشترش فلان مقداره، احساسات زمین هم میتونیم درک بکنیم که زمین
به اعمال مردم
میدونم میتونیم این جزاک الله این مقام ثبوت داره. حالا اثباتاً یه آدمی میخواهد خودش همدل بشه با زمین، با زمین میخواد همدل بشه، همدرد بشه، این چه دردی داشته که به هم خورده؟ حالا من ببینید حرف شما درست است، ثبوتن رد نمی کنم، ثبوتن هم یه دردی داشته که این کارو کرده، اما من این درد چطوری باشه همدل بشم بفهمم؟ راه بر من بس است اثباتن. من که نمیدونم آثارش چیه؟ مگه من تجربه ای دارم که مثلا میگه من زلزله در من رخ داده؟ آیا در مورد کسی تا کنون زلزله ای که متلاشی بشه ها، چند ریشتر بگن مثلا یه خفیفش لااقل یک ریشتر خفیفی در من زلزله شده، حالا من اینا معیار قرار میدم میگم خب در زمینم این احساس رخ داده، این نمیشه. این روش تفهمی را اگه دقت کنید راه نداره. روش تفهمی اینه که ما از این ظاهر به باطن خود پدیده که موضوع پژوهش ماست، بله یک عوامل دیگری هم در این رخدادهای طبیعی دخالت دارن، انسان ها دخالت دارن، دین باید گزارش میده، اونا رو هم باید مد قرار بدهیم، اون حرف درستیه. این روش تفهمی نمیشه، اون یه چیز دیگه. با واسطه فرق نداره ها، نه نگاه کنید دیگه فرق در این جهت نداره که بالاخره مؤثر است. بی واسطه باشه، نه نه اثبات شعورمندی را که ایشون نمیخوان بفهمن، نه دارن این بله دیگه این مطلب هم مطلبی است که بنده عرض کردم، یعنی روش اینا مفید این نیست که ما بتوانیم روشی را تفسیری تفهمی در اینا پیدا پیاده کنیم، گرچه در چارچوب نظام علیت جایگاه داره. یعنی وقتی که می‌خوایم علل حوادث اجتماعی را مثل یا حوادث طبیعی را بررسی بکنیم، علت‌های انسانی هم در اون نقش داره، اضافه بر علت‌های چه علت‌های طبیعی، اون حرف درستیه. اما اینکه آیا ما میتونیم تفهمن نفوذ بکنیم به درون اون پدیده، احساس او را، شعور او را، اراده او را مثلا چشم بکنیم، دخالتش را احساس کنیم، میگیم نه این راه بس برای ما بس
که بعضی حیوانات دارن که صدا فکر میکنن، مثلا آزمایش کردن بعضی حیوانات
از کجا معلوم شده که فکر دارن؟ از کجا فهمیدن که اینا فکر دارن؟
مثلا من توی آزمایش نشون دادم یه غذای رو آبجو کردم به نظر مرسی، این کباب مثلا باید رو بعد رو بخوره، اساس حوال هم که کسی رو بخوره وقت این شاخه که بود نشه بعد توی یکی یکی آبجوش کشید کلا نخره و بعد توی غذا رو
خب از کجاش دلالت میکنه که این با فکر داره انجام میده؟
این هم حالا سر نگاه میکنه
میدونم یه الان این هواپیما خب الان هواپیماهای بی سرنشین چند جور عکس العمل نشون میدن، هر کدومشون یه مأموریت دارن. آیا این عکس العمل هایی که اینا انجام میدهن هدف را اینجوری میزنه یا فلان جا برمیگرده چه میکنه، اینا داله بر اینه که اینا خودشون فکر دارن یا در تسخیر یک قوه فکریه هستن؟ این کاشف از این نه که این خودش فکر داره، باید یه جای دیگه اثبات کنید. این اعم است، لا به شرطه. دو تا احتماله، خودش در درون خودش فکر داره یا نه در تسخیر یک قوهیه که اینا اینجوری به کار گرفته، شما خیال میکنی این فکر داره، اون فکر داره، فکر مال اونه، نمودش در اینه. چون دو تا احتماله دیگه، قابل اثبات بلا تجربی نیست. مگر دلیل دیگری بود کلاغ ها فکر دارن یا عرفانی شهودی شهود کنه یا هر بحث دیگری، ولی از راه تجربی نمیشه اثبات. خب حالا یک نکته دیگری باقی مانده، اینا طرح میکنم بحثش میمانه البته، ولی چون وقت آخر وقته عنایت بفرمایید. مؤلف کتاب تفرج صانع که در این بحث ها گاهی ازشون مطالبی نقل کردیم، بعضی را قبول کردیم بعضی را هم نقل کردیم، در اینجا یک حرفی دارن. ببینیم آیا حرف ایشان در این مورد حرف درستی است یا نه. حرف ایشان این است که میگویند این کسانی که قائلن، این فیلسوفانی که قائلن در علوم انسانی روش تفهمی و تفسیری راهگشاست و نه روش تبیینی، اینا دچار یک مغالطه ای شدن که مقام گرد آوری در علم را با مقام داوری خلط کردن. حرفشون درسته، نه فقط مقام ثبوت، حتی ایشون تو مقام اثبات هم میگن حرف درستی است حرفایی که اینا زدن. اما بله در علوم انسانی، در علوم انسانی هم درسته، ثبوتن اثباتن درسته، اما مربوط به مقام داوری، مقام داوری نیست، مقام گردآوریه. یعنی قبلا هم اگه یادتون باشه ایشون هم مطلب رو گفته بودن، اونجا هم گفتیم درسته ولی اینجا هم به کار برده. میفهمن همدلی و همدردی با انسانهای دیگر برای شناخت در مقام گرد آوری، مقام به اصطلاح هر میشهد که شکار کردن و گرد آوری کردن خوبه، مفیده، فرضیه سازی خوبه، کمک میکنه به آدم که آدم بتونه به این پدیده مورد مطالعه نزدیکتر بشه، یک چیزی به ذهنش بهتر بیاید. توجه فرمودید، یه فرضی را مطرح کنه که از دور نگاه نکنه، اگه از دور از بیرون نگاه بکنه در ذهن او فرض صحیحی نخواهد آمد، به ثواب نزدیک نیست. اما حالا بعد این فرض هر چی هست به ذهنش رسیده، از طریق همدلی ها، از طریق ارتباط و همدلی یک فرضی به ذهنش آمده، حالا میخواد این را اثبات کنه، میخواد قبول بکنه، میخواد رد کنه، دیگران میخوان قبول کنن، میخوان رد کنن. راهش چیه؟ آیا این برگرده بگه آقا من همدل شدم، من نفوذ کردم به درون این آدم ها یا این جامعه، از ظاهر به درون نفوذ کردم، اینا رو به دست آوردم، ازش قبول میکنن؟ صرف این که بگوید که من روش همدلی را به کار گرفتم نه روش ظاهری علم طبیعی را، من از راه روش همدلی وارد شدم، احساس قرابت به این آدم ها کردم، رفتم در خود، مثل همون نمای بازیگر نقش فیلم هست که میگفتن میگفتن بعد اونقدر با اون شخصیت فرضی نزدیک بشه که گویی خودشه دیگه. خیلی خب، حالا رفتم این قدم نزدیک شدم، آیا صرف این که نزدیک شدم، همدل شدم، حرفم به کرسی علم می نشیند؟ ارزش علمی و اعتبار علمی داره؟ بسیار خوب، این فرضیه خوبیه برای طرح مسئله، برای فرض مسئله خیلی خوبیه، اما برای اثبات باید دنبال شواهد بگردید. علم اگر علم تجربی باشه بدون مؤیدات و شواهد به کرسی اثبات نمی نشینه. حالا هر نظریه را شما هر کجا میخواه آورده باش، نظریه شما یا فرضیه شما از راه همدلی تولید شده، پیدا شده، اثبات هم شده. ما میگد علم تجربی در مقام داوری علم تجربیه، نه در مقام گردآوری. از هر جا آوردی آوردی. لذا گفتن اگه فرضیه رو یه آدمی خواب ببینه، اصلا تو عالم رویا یه فرضی به ذهنش بخوره، میگن مانعی نداره، شما بیا برام اثبات بکن. گفت بدم بمیرو بدم، شما را این فرضیه رو اثبات بکن، از هر جا میخوای آورده باش. این حرف ایشانه. در کتاب تفرج سن فلا آدرس هم میخواد خدمت شما عرض بکنم، روش فکر بکنید تا بررسی بکنید. صفحه 50-52 کتاب تفرج سن، صفحه 50-52 اینا مطالعه کنید تا بررسی کنید. و صلی الله علی محمد.